تبارک و تعالی فی کتاب الکریم و خطاب العظیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان و تعجیل در فرج آن حضرت صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع صحبت من در محفل عزیزمان اخلاق سیاسی بود. در مرحله اول عرض کردیم که 5 تعریف برای اخلاق سیاسی ذکر شده که با خواست خدای من ما تا دیشب 3 از این تعریفها رو هم ذکر کردیم و هم توضیح دادیم. و عجیب اینجاست که هر کدام از این تعریفهایی که برای مسئله اخلاق سیاسی ذکر شده یه بخش وسیعی از ویژگی‌ها و مسائل مهم رو در بر داره. در بحث اول و تعریف اولمون گفتیم مسئله تدبیر و به مصلحت فکر کردن است. در بحث دوم گفتیم به معنای مجموعه عکس العمل‌هایی که انسان در برابر قدرت‌ها و حکومت‌ها از خودش نشان میده میگن اخلاق سیاسی. در بحث سوم که بسیار حائز اهمیت بود و دیشب صحبت کردیم گفتیم تمام زمان و جامعه خودش رو باید طرف به خوبی بشناسه، مردم را بشناسد و در جریان‌های سیاسی موضعی که می‌گیرد یه موضع‌گیری حساب شده باشد. اونهایی که مطابق با شرایط محیط و زمان و مکان و موقعیت و افراد تصمیم میگیرن موفقن. بد نیست این روایت رو بشنویم چون بسیار روایت مهمی که میفرمایند کن فل فتنه کفن لبون. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام. لا زهرون فیرکب و لا زرعون فیحلب. خیلی حرف عجیبی است. می فرماید اگر می خواهید در زندگیتون سالم بمانید در جریان‌های مهم سیاسی که قرار می‌گیرید مثل یک بچه شتر عمل کنید، در حکم او قرار بگیرید. که چیه؟ می‌فرماید نه گرده دارد که بر او سوار بشن بار بگذارن و نه شیر داره که بدوشن. بچه شتر نمیشه بار رو دوشش گذاشت و سوارش شد، نه شیر میشه ازش دوشید. مجبورن کارش کنن، راحتش بگذارن تا دنبال مادرش بدنه و هیچ گونه اذیتی در حقش انجام نشه. بعضی ها میگن خوبه که انسان در جریان‌های سیاسی که در زندگیش اتفاق میفته مثل یک قایق بشود بر روی موج اونم تعبیر قشنگیه. بعضی از کشتی ها در برابر موج چکا میکنن؟ سینه رو سفر میکنن، میگن هر چه زور داری یالا بیا جلو ببینم. کشتی قاره پیماست، موج میاد میزنه تو شکم اینا، اما اینقدر قوی هم که موج رو پس میزنه و به راهش ادامه میده. یه نوع برخورده، یه نوع برخوردم قایق داره. تا یه موج آمد به جایی که تو سینه یه آب بیستد، مطابق با اون موج میاد بالا و میره پایین. بله؟ آرام از روی موج رد میشه، اینجا دیگه بر نمیگرده. هر دو هم کاربرد داره. اگه آدم نگاه کردید میشه مثل موج عمل کرد، چکار کنید؟ از روش عبور کنید. جریان چشمه و سنگو که مکرر شنیدید، وقتی آب دید نمیتونه سنگو بزنه کنار و سنگم مقرور ایستاده، به هم میگه که تکون نمیخورم از جان، و هم اینجا باش، من راه دیگری برای عبور از تو دارم. جمع شد جمع شد جمع شد، آمد بالا، از روی سر سنگ عبور کرد. گوره هر چی میخوای اینجا بمان. بعضی تو موقعیت سیاسی که قرار میگیرن، اسلحه رو از رو میبندند و شروع میکنن جیغ و داد و فریاد کردن. غیر از اینکه سرش رو زیر آب بکنن، چیز دیگری نصیبشون نمیشه. بعضی خودشون رو میزنن به بی تفاوتی، به ماچ سری که برای دیگی که برای ما نمیجوشه، بگذار سر سک توش میجوشن. هر چه میگن آقا بالاخره سرنوشت مردم، کشور، جامعه، میگه اینا همه حرفه، بذار زندگیمونو بکنیم. آقا چرا اونا دلشون به حال ما نمیسوزد، ما دلمون به حال اونا بسوزه؟ میان کنار، بیتفاوت میشن. حتی در جایی که باید عکس العمل نشون بدن سکوت میکنن. سکوت انسانهای بیدرد در جامعه سیاسی ظالم معناش چیه؟ تقویت ظلمه. بله؟ یه حمله میکنن ظالما، وقتی دیدن کسی نیست باشون برخورد بکنه، جاده رو صاف میبینن، حمله دوم رو میکنن. همون چیزی که الان در دنیای سیاست بازانه به معنای حق بازی رواج داره. زدن گنبد و حرم مطهر امام عسکری و امام هادی رو خراب کردن، کسی حرفی بهشون نزد، اعتراض جدی نشد، اقدامی برای بازسازی نکردن، ترسیدن از اینکه بلندشن برن سامر را شعار بدن، همه عقب کشیدن. فردا چیکار میکنن؟ میان مناره ها رو میزنن. باز اگه دیدن مردم صداشون در نیامد، میرن حرم پیغمبرم خراب میکنن، میرن قدسم خراب میکنن. خیال میکنید براشون مهمه؟ پس نمیشه در برابر همه حوادثم آدم بیاد از رو موج رد بشه، بگه بیزا بره از تمام میشه. میفرماد لا زهرون فیر کرد و لا زرعون فیحلب. شیر نداره که شما بدوشید ازش چیزی به دست بیارید. یعنی اون کسانی که میان تو جوای سیاسی و میگن ما صاحب نظریم، بله؟ به نظر ما باید این چنین عمل کرد، به نظر ما باید اون چنان عمل کرد، اینا چون به عنوان یک نظر داده میان مطرح میشن، دشمن حساس میشه که اینا میشه بدوشیشون، پس حمله میکنن بهش. اما وقتی دیدن آقا ما یه آدمی هستیم، صبح که میشه میریم سر کار، شب هم میریم تو خونه، کار نداریم به اینکه چه خبره، میگن ولش کن بابا بذار بره دنبال کار زندگیش. به سراغ همه کس نمیرن. اما در بحث چهارم ما خیلی حرفهای دیگری برای گفتن داریم. اول تعریفشو بشنوید، تعریف چهارم را، تا بعد من یه توضیحات اجمالی براتون عرض بکنم. میگوید چهارمین تعریف اخلاق سیاسی به معنای شناخت پیشوای حق در هر زمان است، این مرحله اول، و پیروی و دفاع از اون در مرحله دوم، و یاری دادن در اشاعه قوانین حق و حفظ آن می باشد. چند تا معنا شد؟ شما اولا پیشوای حق و باطل رو باید بشناسید، کدوم حق میگن کدوم باطل هست، فرق بین حق و ناحق رو بتونید تشخیص بدید. یه آدمی واقعا مظلومه یه آدمی واقعا ظالمه، تا ما ندونیم کدوم حاکم به نفع مردم کدوم به ضرر، نمیتونیم تصمیم بگیریم. این یک دوم از این مهمتره، مردم شناسی باید داشته باشید. خیلی وقتا پیروان خوبی مردم برای پیشوایان خوب نیستن. اگه دیدیم جب علیه حاکم زمان و حاکم حقه، نباید بریم تو صف دشمنان حاکم حق قرار بگیریم. اگه دیدیم تمام مدینه اومدن در خانه زهرا آتش بزنن، ما هم نباید بگیم خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. آقا ما دیدیم همه دارن میرن در خونه فاطمه زهرا برای که آتش بزنن، ما هم برای که پردارمون حساس نشن بلند شدیم رفتیم. همه داشتن شعار میدادن، ما هم رفتیم شعار دادیم. نه، میگه مردم شناسی باید آدم داشته باشه تا بتواند به خوبی سیاست دینی رو در زندگیش عمل کنه. سوم، وقتی شما امام و پیشوای حق رو شناختید، مردمم شناختید، باید به کمک و دفاع از مظلوم و حق برید و در مقابل ظالم موضع بگیرید. بی تفاوتی نمیشه، یا باید طرفدار بشید یا مخالف، یا بشید جزء دوستان یا بشید جزء دشمنان. این وسط آدم بخواد دو دوزه بازی کند، گاهی طرفدار حق باشه گاهی طرفدار باطل، نمیشه. امام حسین فرمودن من اعلام میکنم نیاز به شما هم دارم، اون کسی که میخواد مرا یاری کند، هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی و هل من ضاب یوف عن حرم الرسول. خب خیلی ها میدونستن امام امیرالمومنین مظلومه، امام رو شناخته بودن، مردمم شناختن، دیدن مردم هیچ کدومشون رعایت حق رو نمی کنن. اما موقع عمل که شد نیمدن دفاع از علی بکنن، اینقدر کوتاهی کردن که فاطمه زهرا دیدن کسی نیست کمک کنه، برای خودشون واجب دانستن که بیان از امیرالمومنین دفاع بکنن. خیلی ها از ما سوال میکنن آقا میگه مرد تو مدینه نبود، چرا فاطمه زهرا اومد وسط کوچه تا کتکش بزنن؟ خب میخواست نیاد. جواب اینه، ما یه وظیفه ای داریم با عنوان تکلیف شرعی، به عنوان فرض کنید که حکم اولیه اسلام واجب عینی، در واجب عینی باید چکار کرد؟ اگه من انجام بدم از گردن شما ساقط نمیشه. واجب عینی یعنی نماز، اگه من نماز خوندم نماز از گردن شما ساقط نمیشه، شما هم باید نماز واجب خودتونو بخونید. در واجب کفایی میگه اگر یک کسی دیگه انجام داد از گردن شما ساقط میشه، مثل این که مثلا فرض کنید خدای ناکرده، خدای ناکرده یک کسی از دنیا میره، مسلمانه، بر تمام مسلمانهای دنیا واجب میشود که چکار کنن؟ که برن این میت رو تشییع کنن، غسل بدن، کفن کنن، نماز بخونن، دفنش کنن. حالا اگر یک نفر دو نفر اقدام کردن و معمولی این بدن جنازه رو تشییع کردن و دفنش کردن، از گردن بقیه چیه؟ ساقط میشه. سؤال ما اینه دفاع از امام آیا واقعا واجب عینی است یا واجب کفایی؟ اکثریت قریب به اتفاق مراجع حتی میگن دفاع از امام واجب عینیه، یعنی اگه منم انجام دادم از گردن شما ساقط نمیشود. چه رسد به این که همه انجام ندن؟ یعنی اگه تمام مردم مدینه هم می اومدن به دفاع از امیرالمومنین اقدام میکردن، بازم فاطمه زهرا به عنوان وظیفه شرعی چیکار باید میکردن؟ میمدن کمک امیرالمومنین. حالا که نیمدن چی؟ الان که نیمدن به طریق اولا باید کمک به علی کرد. اینه که فاطمه زهرا بلند میشه میاد به عنوان تنها حامی مظلوم اقدام به کار و فعالیت میکنه. من میخوام بگم باید گفت ننگ بر اون مردمی که علی را تنها گذاشتن به حدی که دختر پیغمبر خدا مجبور بشه از تو خانهش بیاد بیرون وسط کوچه و از علی دفاع بکنه. روز قیامت هیچ عذری براشون نیست، هیچ رایی برای گذشت کردن نمیمونه. خب حالا ما یاری باید بدیم بله. چجوری یاری بدیم؟ در اشاعه و حفظ معنای واقعی امامت باید کار کرد، حمایت کرد، دفاع کرد. روی همین جهت میگن اگر ما گفتیم توی جامعه سیاسی زندگی میکنیم، معناش این نیست که میریم در یه جاهای خودمون رو به خطر میدازیم. بعضی جاها باید خطر را پذیرفت. حالا یه سوال شرعی، یه سوال شرعی، شما یه مسلمان اومدید از تو خیابون برید، نگاه کردید دیدید که یه ماشین خدای ناکرده آتش گرفته داره میسوزه و چند نفرم داخل این ماشینم، درای ماشینم قفل شده، بله، و اینا نمیتونن این در ماشین رو باز کنن بیان بیرون، چیکار میکنی؟ بگید به من چه؟ من وایسم اینجا خودم رو اسیر بکنم که چی بشه؟ سرت رو زیر بندازید به وجدانتون راحت میمونه؟ نه. بگید که ایها الناس بیاید کمک کنید این ماشین رو خاموشش کنید، و خودتون وایستید عقب و بگید شما برید جلو خاموش کنید. یه وقت پیره مرد کاری ازش نمیاد، یه وقت خودش هم میتونه بدو ببره یه مقدار شن بیاره، یه مقدار آب بیاره خاموش کنه. اگه اقدام نکرد، اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. حالا شما میبینید همه آمدن دارن کمک میکنن، شما بگید خب بقیه هستن انشالله خاموشش میکنن. حالا اگه شما آمدید کمک کردید خاموش کنید، ضرر کردید؟ نه. ماشین آتش نشانی تو خیابان حاطب، از اونور خیابان اومد اینور خیابان، انبار پنبه آتش گرفته بود، یه نفرم داشت میسوخت، بله؟ ماشین آتش نشانی یه عرض خیابون و فاصله داشت، بریم بپرسیم. اومدن لوله رو آوردن و سر لوله رو بدید یالا، روشن کردن در چیزشی رو که باز کردن یه قطره آب تو ماشین نیست. تا اومدن برگردند و برند و کمک کنند و آب بیارن، بنده خدا سوخت مرد. حلو منزل آیت الله امامی، برید سوال کنید، بنده خدا مرد. خب حالا مردم وایسن میان آتش نشانی، هر آتش نشانی که میتونست کاری بکنه یه فکری به حال خودش میکرد اون موقع. اگه مردم دویده بودن یکی یه سطل آب آورده بودن، حداقل این زمان بسته بنده خدا نمرده بود. پس نمیشه همه جا ساکت نشن. اونجایی که مسئله جدی است. سوال من اینه، یک، آیا واقعا فاطمه زهرا امیرالمومنین را به عنوان امام زمان خودش شناخت و به دفاع از علی برخاست یا نشناخت؟ اگه بگید نشناخت دروغ میگید. چرا؟ برای اینکه خدا میفرماید و روایت هم دارید که اگر کسی بمیره و امام زمانش را نشناسه، مثل اینه که زمان جاهلیت مرده. فاطمه زهرا علی را شناخت، به عنوان پیغمبر نه، به عنوان امام. علی ابن ابی طالب فقط شوهر فاطمه زهرا نبود، امام زمانش هم بود و باید امام زمانش رو بشناسه. حالا که شناخت، مرحله دوم باید بره وارد بشه، مردم را هم بشناسه. یعنی باید ببینه آیا تکلیف دارد دفاع از امیرالمومنین بکنه یا تکلیف ندارد. اگر واقعا تکلیف داره چرا کوتاهی بکنه؟ من برام این یه مسئله شده است. جدی رفتم توی فکر که اگر ما نگاه کنیم به زندگی فاطمه زهرا، اون فاطمه ای که شبها که می شد، این همه تون شنیدید، شب که می شد امیرالمومنین امام حسن امام حسین می آمدن اول کوچه، وسط کوچه، آخر کوچه وای می شدن. بله؟ بعد زینب می آمد، بعد از شهادت پیغمبر بود دیگه، زینب می آمد در حالی که کوچه تاریک بود، می اومد تا برسه دم روضه رسول خدا. امیرالمومنین می فرمودن صبر کنید. می اومدن داخل روضه. اگه احیانا شمع روشن بود، شمع رو خاموش می کردن. بعد می گفتن زینبم برو زیارت رو بکن برگرد. امام حسین سوال کردن بابا چرا یک چنین روشی رو اعمال میکنی؟ اولا شب بریم زیارت، ثانیا چراغ نباش، ثالثا وسط کوچه و اول و آخر کوچه بیستی، بعدم چراغا رو خاموش کنی تا زینب بره و برگردد. علت چیه؟ فرمودن نمیخواهم اگه نامحرمی وجود دارد قد و بالای زینبم را ببیند. اینو شنیدی؟ چه مسئله اتفاق افتاده؟ خوب دقت کنی سوالمو. خدا وکیلی چه مسئله اتفاق افتاده است که امیرالمومنین به همسرشون زهرا اعتراض نمی کنند و اجازه میدن که از تو خانه با پهلوی شکسته، با سینه خرد شده، با بچه سقط کرده، با صورت سیلی خورده بیان کمربند علی رو بگیرن و بگن من اجازه نمیدم علی رو این گونه ببرید؟ اگه بگید علی غیرتش رو کنار گذاشت، بزرگترین دروغ عالم رو گفتید، چون قیومتر از علی در دنیا خدا بعد از پیغمبر خلق نکرد. آره؟ غیرت در علی فوق العاده بالا. و اگر بگید حتما دلیلی داشته، دلیلش رو من میدونم. دلیلش اینه که ما در دعای نزله از زبان امام زمان سلام الله علیه میشنویم که حضرت میگویند اومدن در خانه علی دو تا هدف داشتن. بله؟ مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده، اومده بودن برای اینکه نسل فاطمه رو از بین ببرن، بچه فاطمه رو بکشن، خود زهرا رو بکشن. بعد میفرماد الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم، یعنی اینقدر یاران علی کم بود که فاطمه معصومه با اون مقامی که پشت در وای میسه، اگه یه کور میخواد بیاد داخل میره چادر سرش میکنه و به پیغمبر میگوید که من که او را میبینم، اگه او مرا نمیبیند، بر خودش احساس وظیفه شرعی میکنه. میاد علی هم میدونه که فاطمه شرعن آمده، بنابراین بهش اعتراض نمیکنه. مثل کی؟ مثل همون ماشینی که داره میسوزه. حالا اگر شما دیدید هیچ کس اقدام نمی کند، اما شما یه کپسول آتش نشانی دارید، خدا وکیلی اگه دیدید مردم وایسادن دارن نگاه میکنن ماشین داره میسوزه، اینا هم تو ماشین دارن دست و پا میزنن و میگن به دادمون برس، کپسول آتش نشانی هم دارید، بازم نمیادی کپسول رو بردارید خاموشش کنی؟ من داشتم میرفتم دم چهارراه، نزدیک چهارراه تختی، رو به روی این ساختمان پولار، اون موقع یه پیکان داشتم، اوائل بود، یه وقت نگاه کردم دم شعله آتش داره اون بر خیابون میره بالا، نگاه کردم دیدم یه جان داره میسوزه و مردم به خدا بایستادن نگاه میکنه، هیچ کاری نمیکنه. ماشین رو همینجا متوقف کردم، تو این بانده این بر بودم، من داشتم به طرف تختی میرم، یه کپسول داشتم تو ماشین از این کوچیکا بود، برداشتم و دویدم. حالا ماشینم رو میبرن نمیدونم، نه یادم نبودی، دویدم تو اونور خیابون، دلا فاصله این کپسول رو زدم و خاموشش کردم، این ماشین را آتشش رو خاموش کردم، کپسولم یه بار مصرف بود، انداختم اومدم سوار ماشین شدم و رفت. مردمم بایستاده بودن هم تو نگاه میکرد. چند روز بعدش داشتم میرفتم، دم یکی پشت سر من هی داره بوق میزنه، چراغ میزنه، بوق میزنه، یعنی رفتم کنار گفتم آقا بیا برو، به خیالم میخواد سبقت میگیره، خب بیا برو، دیدم نه، اومد پشت سر من دوباره بوق و چراغ، گفتم آقا جان من که رابط دادم، بیا برو، میخوای بری برو، عجله داریم، برو، چرا وایسادی اینجا پشت سر من هی چراغ میزنی؟ دیدم نه، راهنما زد که بفرمایید کنار. نگاه کردم در پلیس نیست که بخواد جریمه‌ام کنه. گفتیم ها حتما یک پیدا شد، خلاصه از اونایی که آخوند رو دوست میداره، میخواد چیکار کنه، یه عرض ادبی به ما بکنه. رفتیم زدیم کنار، یه وقتی دیدیم یه نفر آمد گفت که آقا شما اون بنده خدایی نیستید که تو خیابان چهارباغ ماشین داشت میسوخت، شما اومدید ماشین رو خاموش کردید. گفتم چطور؟ گفت ژانه رو شما خاموش نکردید؟ گفتم حالا چطور؟ چرا من خاموش کردم؟ گفت که من صاحب اون جیان بودم، به خدا اگه شما نیامده بودید من با خاک یکسان شده بودم، یه جیان نبود، تمام زندگی من بود همین مسئله، و اگه شما آمدید خاموش کردید من با یه سیمپیچی چی کارش کردم، ماشین دوباره راش انداختم. و من تا اومدم بفهمم که کی بود و چطور شد، گفتن انداخت و رفت. با خودم عهد کردم شهر رو زیر پا بذارم، تو رو پیدات بکنم، ازت تشکر کنم که اومدی ماشین من رو خاموش کردی. گفتم بابا من برای شما خاموش نکردم. اون موقع من کپسول 500 تومن خریده بودم. گفتم آقا من این کپسول رو خریده بودم برای همین کار، به درد من هم نمیخورد اون موقع. گفت برای من زندگی بود و مردم وایساده بودن، هر چی میگفتم به دادم برسید، ماشینم داره میسوزه، وایساده بودن نگاه میکردن ببینن چی تو یه جیان میسوزه، بله سوختن جیان رو نده بودن. گفتم شاید دیگه حالا بود و پژو و نمیدونم این چیزا هست که آتیش میگیره، معمولا جزء عرض کنم لوازم اولیشه، جزء شرایط اولیش نوشتن که اگه خواستید بخرید اول بدونید که حتما باید آتش بگیره، اگه آتش نگیره این ماشین به درد نمیخوره. داشت میسوخت خانه فاطمه زهرا، کپسول آتش نشانی هم داشتن، کپسول که نیاوردن هیچ، رفتن بنزین هم آوردن ریختن روش، هیزم هم انداختن که بیشتر بسوزن. نمیدونستن تو این خانه علی هست، فاطمه هست، حسن هست، حسین هست، نمیدونستن، نمیدونستن تو این خانه زینبه. به اون خبیث حرامزاده گفتن عمر خانه فاطمه رو میخوای آتش بزنی؟ میدونی کیا تو این خانه هست؟ گفت و این میدونم، با اینکه اینا تو خونن میخوام خانه رو اهلش رو بسوزانم. وقت این آدم را با این اخلاق یه عده میگن چی؟ خلیفه پیغمبر. در مقابل چکا کنید؟ تعظیم کنید، احترامش بکنید. میخوام 100,000 سال سیاه اسمش نباشد که من میخوام ببرم به کسی که بالاترین ظلم رو به مادرم کرده احترام بکنم. خیانت دیگه از این بالاتر اعراض این که حالا بگن خب ما نرفتیم کمک فاطمه زهرا با این وضعش آمده داره علی رو میکشه خجالت بکشیم ول کنیم علی رو بگیم حالا باشه تا بعد. اعراض این که یه ذره حیا کنن یه مقداری فکر کنن بابا یه آدم مریض بله کنار خیابون اگه وایستاده باشه دستش گرفته باشه بلوش ده تا ماشین جلوش ترمز میکنن آقا میخوای برسونیم به بیمارستان؟ به والله قسم اینو واقعی میگم. تو مسجد الحرام داشتن طواف مستحبی میکردن شلوغ شد یه دفعه نزدیک مستجار شلوغ شد یکی از این عربا آمد اینطوری دستشو فشار داد این آرنجشو گذاشت رو قلب من یه فشار محکم داد. من یه وقت نگاه کردم انگار فتیله چراغ چطوری کشته میشه پایین. یه وقت نگاه کردم انگار قلبم آرام آرام خاموش شد هیچ چی دیگه نمیفهمم جلو چشمام سیاه شد و تاریک شد و خلاص شد و رفت دیگه. گفتیم بیا مفتی مفتی خلاصه اینجا رفتیم اون دنیا هیچ چی نفهمیدم. باور کنید خدا میدونه یه وقت چشمامو وا کردم دیدم یکی از این مردان اندونزیایی های نشسته سر منو گذاشته روی زانوش و داره تند و تند باد میزنی اندونزی بود. من مادم بلند شم اشاره کرد نه سرتو بذار باش اشکال نداره. یک جوری این نیششو تا بدانگوش باز کرد از این که من به هوش اومده بودم انگار میکرد خدا خودشو مثلا به یه نعمت بالایی رسونده یا بچه خودش مثلا به هوش اومده. یک جور خوشحالی کرد و شروع کرد تند و تند و تند تصویر بگرد نوزه بگه از این که من به هوش اومدم. من ابا اما من نداشتم عادی بودم. به زحمت من بلند شدم دست دادم باش تشکر کردم. همین که دید من بلند شدم نشستم سرشو بلند کرد دستش هم چی کرد یه چیزی گفت و رفت. حتی وای نیستاد که من ازش قدردانی بکنم به اندازه واقعی سرشو زیر انداخت رفت. هر باری که من اسم مکه میاد اسم طواف میاد اسم حج میاد نمیدونم عمره میاد حالت مریضی میاد با این که ممکن شیعه هم نبود و سنی هم چه بسا بود اما میگم خدا پدرت رو بیامرزه که انسانیت کردی. اگه این به داد من نمیرسی الان خلاصه شما اینجا کامنبر ابتهی نبودی جدی مرده بودم انگار من. کمک که نکردن هیچ اشاره میکنه به قنفذ میگه بزن زهرا را عوض این که بازم خجالت بکشه میگه حالا دیگه دردیده مریضه ناراحته دستشو به پهلوش گرفته و اومده خجالت بکشید دختر پیغمبر تو خیابون و کوچه اومده به دفاع از شوهرش رهاش کنید. اومدن اینقدر با غلاف شمشیر رو دست و بازوی زهرا زدن که بازو شکست نمیگه زخمی شد و شکست بازوی حضرت زهرا. توی یه روایت تا 70 نفرش هم من روایت دیدم تا 70 نفر فاطمه را کتک می زدن که چرا اومده از علی دفاع کنی. یعنی دفاع که نمی کردن هیچ 70 تا مخالف می زدن بی خود فاطمه زهرا شهید شد آوردن تو مسجد. بازم حضرت زهرا می گنن که بدن داغونه خیلی درد دیده اما کسی یاور علی نیست. نگفتن بدنم نگفتن بدنم سینه ام شکسته استخوانم زرش خرد شده. بلند شد آمد تو مسجد شوهرشو برداشت آمد تو خانه. به خدا قسم من ماندم روز قیامت مردم مدینه در برابر پیغمبر چه جوابی برای گفتن اونهایی هم که الان میشنون عمر فاطمه را زد و بازم دفاع از عمر میکنن والله روز قیامت نمیتونن جواب پیغمبر را بدن. حالا برید هر چی دلتون میخواد از دشمن بگید. حرفم رو شنیدی؟ حرفم تمام شد. در یک جمله کوتاه در بحث چهارم از تعریف اخلاق سیاسی، فرد موظف است به این که پیشوای حق رو در زمان خودش بشناسه، یک، مردم را بشناسد، دو، حمایت از پیشوای حق بکنه، سه، به جان و مال و همه وجودش، و چهار، او را در انجام امورش یاری بدهد. و فاطمه زهرا نسبت به امیرالمومنین تمام این مراحل را انجام داد، وظیفه‌ش را انجام داد. خدایا به آبروی امام زمان مردم ما را دیندار قرار بده. خدایا اونهایی که به اسلام و قرآن خیانت میکنن اگه قابل هدایت نیستن به شکنشون کن. اینقدر ظلم کردن به امیرالمومنین. این روزهای آخر اومدن گفتن فاطمه زهرا شبانه روز داره گریه میکنه، یا علی برو به فاطمه بگو یا شب گریه کنن روز